نهی از اعتراف گناه نزد خلق. روحانیون در هر مذهب چنین می نمایند و بسیاری از مردمان نیز چنین می دانند که اولیای دین راهنمای مؤمنین در امور آیین خویشند و نزدیکی بیشتری با آفریننده جهان دارند. این است که عامه مردم غالباً به آنان توجه کرده برای رفع حاجات خیش از روحانیون و زاهدان و غیرو یا تقاضای دعا می کنند و یا توسط ایشان برای آمرزش گناهان خیش شفاعت می جویند. این نوع تفکر البته صحیح نیست، زیرا انسان ولو آنکه کسوت روحانیون را در بر داشته باشد، بالاخره انسان است، جایز الخطا است، ضعیف و ناتوان و معدن نقایص بیپایان است. اگر کسی به حکم وجدان طالب غفران و از گناه خیش شرمنده و هراسان باشد، باید تنها به درگاه خداوند بخشنده مهربان روی آورد، نه در نزد این و آن. همچنین با ضربات شلاق یا با تهدیدهای دیگر کسی را وادار به توبه نمودن چه ارزشی دارد؟ زیرا توبه حقیقی همراه با حضور قلب در خلوت است و راز و نیاز با خداوند بی نیاز است، نه در محضر قاضی و کشیش و کاهن و حاخام. به فرموده حضرت بهاءالله، جز حضرت رحمان بر آمرزش گمراهان و گناهکاران قادر نبوده و نیست. کسی که هستی نیافته چگونه هستی بخشد؟ و صاحب خطا چه توقعی که خطاکار دیگری را عفو نماید؟ استغفار در نزد خلق مضرت دیگری نیز دارد و آن تلقین حس حقارت در انسان است. کرامت انسان، مقام شامخ انسان که به فرموده قرآن کریم خلیفه الهی بر زمین است، اجازت نمی دهد که ما آدمیان خود را حقیر و بیچاره شماریم و در پیش هم نوع خود که معلوم نیست قوی تر و برتر و بهتر از ما باشد، خود را زبون سازیم و به زانو افتیم. حضرت بهاءالله در لوح بشارات که از آثار معروف ایشان است می‌فرماید: باید عاصی در حالتی که از غیر الله خود را فارغ و آزاد مشاهده نماید، طلب مغفرت و آمرزش کند. نزد عباد اظهار خطایا و معاصی جائز نه، چه که سبب و علت آمرزش و عفو الهی نبوده و نیست. و همچنین این اقرار نزد خلق سبب حقارت و ذلت است و حق جل جلاله ذلت عباد خود را دوست ندارد. انه هو المشفق الکریم. عاصی باید ما بین خود و خدا از بحر رحمت رحمت طلبد و از سماع مغفرت مسئلت کند. ملاحظه فرمایید که حضرت عبدالبها این حکم کتاب اقدس را که استغفار نزد بندگان خود را نهی فرموده اند به چه وضوحی بیان می فرماید: مغفرت خطایا به عمل به وصایای انبیا می شود، نه به اقرار و ایمان زبانی و دعا و نفس رؤسای مذهبی. وقتی به ادیان گذشته نظر کنیم، در میابیم که اصولاً نفوسی که به تدین راغبند، تأکید مبالغ آمیزی بر گناه می‌نهند، به حدی که ترس از مجازات گناهان آنان را در زندگانی عادی فلج می‌سازد. چقدر در شرح احوال عرفاء اسلامی خوانده‌ایم که به ریاضات سخت مباشرت می‌ورزیدند و خرقه بر خرقه می‌دوختند و بر پوستینی می‌نشستند و به بادامی در روز قناعت می کردند. یا راهبان مسیحی را دیده ایم که لباسهای خشن در بر می کردند و از دنیا می بریدند و دائما سر در کتاب دعا می کردند، گویی این نفوس از رحمانیت خدا بی خبر بودند و ایمان به خدایی سخت گیر داشتند، نه دست گیر. مسیحیان به گناه چنین نظر می کنند که حیات ما در روی زمین بر اثر گناه آدم و حواست که از شجره ممنوعه خوردند و از بهشت برین رانده شدند و میراث گناه را برای بنی آدم بر جای نهادند و این گناه لعنت ابدی انسان است، مگر آنکه به حضرت مسیح که کفاره گناه آدم را برای نوع انسان در روی صلیب پرداخت ایمان داشته باشیم. همین گناهکاری آدم که گریبان انسانها را تا آخر زمان گرفته در اسلام نیز موجود است. حافظ شیرین سخن در غزلی بسیار زیبا می فرماید: دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، اندر این کار دل خیش به دریا فکنم. از دل تنگ گناهکار برآرم آهی، کآتش اندر گناه آدم و حوا فکنم. حضرت بهاءالله خلق انسان را بر زمین نتیجه عشق می داند، نه گناه. در آثار متعدد می فرماید که خداوند بیمانند چنین فرموده که من در ذات خود پنهان بودم، محبت خیش را در تو دیدم، خلقت کردم. پس علت خلق ما محبت است. رابطه خدا با ما رابطه محبت است و محبت الهی باید اساس رابطه ما با حق تعالی باشد، نه یأس و غم و اندوه یا ترس از عذاب یا ناامیدی از گناه. در کلمات مکنونه حضرت بهاءالله می فرماید: خاک متحرک، من به تو مأنوسم و تو از من مأیوس. سیف عصیان شجره امید تو را بریده و در جمیع حال به تو نزدیکم و تو در جمیع احوال از من دور، و من عزت بی زوال برای تو اختیار نمودم و تو ذلت بی منتها برای خود پسندیدی. آخر تا وقت باقی مانده رجوع کن و فرصت را مگذار. و نیز می فرماید: جمیع آنچه در آسمان ها و زمین است برای تو مقرر داشتم مگر قلوب را که محل تجلی جمال و اجلال خود معین فرمودم، و تو منزل و محل مرا به غیر من گذاشتی، چنانچه در هر زمان که ظهور قدس من آهنگ مکان خود نمود غیر خود را یافت، اغیار دید و لا مکان به حرم جانان شتافت، و معذالک ستر نمودم و سر نگشودم و خجلت تو را نپسندیدم. خوانندگان گرامی، ملاحظه فرمایید آیین بهائی چگونه به داد ما آدمیان خاکی و پرآلایش و خطاکار رسیده است. به ما تعلیم می‌دهد که ما از عشق و محبت سرشته شدیم، نه از گناه و معصیت، و چون به هر صورت بشر غافل و به اصطلاح جایز الخطاست، ما را همواره به رحمت کردگاریش امیدوار می سازد و می فرماید من به تو مأنوسم و تو از من مأیوس، به طوری که شمشیر گناه درخت امید تو را بریده است و مأیوست ساخته است، و نیز می فرماید من بر همه چیز آگاهم و ناظر به اعمال ناشایسته تو، ولی به جایگاه بلند قدسم بازگشتم و تو را رسوا ننمودم و خجلت تو را نپسندیدم. از تأکید به رحمانیت خدا مقصدم این نیست که بگویم هر کس هرچه خواست بکند و واهمه ای از پیامد اعمال ناشایسته خیش نداشته باشد و از مجازات نهراسد. خیر، مقصودم چنین نیست. از مکافات عمل غافل مشو. گندم از گندم بروید، جو ز جو. در قدیم که پادشاهان و امیران مستبد روی کار بودند، چنان که در داستانها می‌خوانیم و در فیلم‌هایی که در حکایات آن زمان است مشاهده می‌نماییم، چنین در نظر مردم بوده که شاهی بر تخت با جلال و جبروت نشسته، جلادی با شمشیر آخته یا ساتوری تیز و بران یک طرف و محتسبی با شلاق‌های کاری در طرف دیگر ایستادند و منتظر حکم شاه هستند که یا گردن مجرمی را بزنند یا تن گناهکاری را با ضربات شلاق خونین سازند. تمثیلاتی از این قبیل در کتب مقدسه فراوان است و این تمثیلات چنین تصوراتی را در ذهن ساده مردم قرون گذشته باقی نهاده که همان بساطی که شاهان مستبد بر رعایای خطاکار خود داشتند، به معیار بزرگتری در بساط الهی نیز موجود است. اما در آیین بهائی این امر طرز دیگر است. مجازات خطا نتیجه طبیعی اعمال ماست، نه آن که کسی منتظر باشد که از ما انتقام بکشد و ما را مجازات نماید. مثلا برای رانندگی مقررات و قوانینی وضع کردند که اگر مراعات نشود در راه‌ها چه هرج و مرجی خواهد شد، چنان که مثلا اگر کسی از چراغ قرمز راهنمایی عبور کند و با ماشین دیگری تصادف نماید، خود مجروح و ماشینش معیوب گردد و سرنشین ماشین دیگری که راه خود را طی کرده و از چراغ سبز عبور کرده بود نیز صدمه ای خواهد یافت. آیا جز آن که این شخص از غفلت و جهالت خیش شرمنده باشد کار دیگری باید بکند یا تصور دیگری نماید و آنچه بر سرش آمده به نحو دیگر توجیه کند و تقصیر را گردن دیگری اندازد و همچنین عدالت نیست چنین اقتضا می نماید که آنچه به سرنشین ماشین دیگر وارد ساخته چون تقصیر با اوست ناچار باید جبران نماید. گناه نیز همین طور است. وقتی که انسان از احکام الهی سرپیچی نماید به عواقبی دچار می شود که یا فوراً یا بعداً یا حتی در جهان نامحدود الهی آن عواقب را مشاهده می کند. اما آنچه بر سر او بیاید به خاطر انتقام نیست، بلکه نتیجه اعمال خود اوست. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. ضمناً دریای رحمت الهی در جوش است و گوهر عفو و بخشایش بر ساحل امید بنی آدم می ریزد. دیگر چه لزومی دارد که انسان پیش انسانی دیگر به معاصی اقرار نماید و به واسطه او بخواهد که به خدا تقرب جوید. در امر بهایی مناجات ها و ادعیه فراوانی از قلم بنیانگذاران این آیین نازنین نازل گشته که موجب امید و اطمینان است و طالب عفو و غفران حضرت رحمان. ما یکی از مناجاتهایی را که از قلم حضرت عبدالبها صادر شده و مناسب در خاتمه این مقال نقل می کنیم. خداوند مهربان، ما گناهکاریم و تو آمرزگار و ما تبهکاریم و تو عفو غفار. هرچند موج گناه اوج گرفته است ولی به عفو و غفرانت معتمدیم و هرچند سیل عصیان در نهایت طغیان است ولی به بخشش و احسانت متوسلی. ای خدای پرعطا، خطا بپوش، دریای رحمت به جوش آور و جام مغفرت بنوشان. هرچند ظلمت ذنوب شدید است ولی مه تابان مغفرتت بس منیر. ای خداوند، این مستمند را در ایوان بلند جای ده و ارجمند فرما و در فلک غفران اختر تابان کن و در سایه درخت امید مسکن و مأوای بخش. توی غفور و توانا.